موثر باشه.
یک تشویق است، یک مثال است بر بانوایی که هدف دارن که تجارت بکنن، پیشرفت بکنن، ببینن که میتونن یک بانو هم موفق باشه در این کارا، در این تجارت و در هدف‌ها و آرزوهایی که میخواین برسن، یک نمونه است که بانوان هم میتونن.
خب با وقتی که شما آمدین داخل از این گلسرا، با انواع گل‌های تازه مواجه شدیم، چقدر واقعا تأثیرات مثبت در روح روان شما گذاشت؟
وقتی به گلسرا داخل شدم، اینجا یک فضای بسیار همونطور مقبول و بسیار یک فضای صمیمی است. وقتی داخل میشی میبینی گل‌های انواع گل هاست و میبینی یک حس در وجودت پیدا میشه که گل پرورش بدی، گل پیشت باشه، خوش آدم واقعا. و میفهمیم که خود گل‌ها هم به تهام و هوا هم مفید است، به خاطر پاک نگهداشتن هوا و همچنان به خاطر خود انسان این بسیار مفید است، چون انسان دوست داره چیزای زیبا رو ببینن، تماشا بکنن، مثل یک دوست هم میتونن پیشن باشن. مثلا وقتی یک گل زیبا رو که خودشان دوست دارن بخرن و در اتاقشان بارن، همیشه وقتی غمگین بودن یا یک چیز بودن طرفش نگاه کنن، یک حال خوب برش رخ میده، یک حس خوب برش رخ میده که طرف یک زیبایی نگاه کنن. و این گلسرا دیگه یک مرکزی است که میتونن به خاطر خوب کردن حال جوانا یک چیزی تحفه بتن، مثل یک تحفه برشان هست.
از میان گلها شما خودتون به کدام نوع گل علاقه مند هستین؟
بیشتر کاکتوس خوش دارم، چون کاکتوس خیلی مفید است و کاکتوس یک فایده بسیار خوب داره برای اینکه مثلا شوهای مزر به خود کش میکنه. مثلا یک نفر با کامپیوتر زیاد سر کار داشته باشه، میتونه یک کاکتوس پیشش بونه، به خاطر که مشوهای کامپیوتر و نفر ضرر نرسونه، مشوها رو به خود کش میکنه. و این هم مفید است، هم بسیار مقاومت در سردی و در گرمی، در دو هوا این مقاومت داره و دوام زیاد داره، از خاطر این یک گل بسیار مفید است.
از مقاومت کاکتوس ما چی یاد بگیریم؟
از مقاومت کاکتوس میتونم یک مثال برتان باشه که خودتان هم مقاوم باشین در مقابل مشکلات، در مقابل سختی های زندگی و مشکل یا موانع هایی که پیش روی ما در زندگی میاین. یک درس خوب است، یک نمونه درس است خود کاکتوس برام.
چی تفاوت است بین گل های مصنوعی یا ساختگی و گل های طبیعی؟
گل ساختگی ساختگی است، نفس نمی کشه، زنده نیست، می فهمیم که یک چیز مرده است، یک چیز اضافی است اصلا. بله، اما گلای زنده که است و مرور زمان رشد میکنن، میفهمی که زنده است، یک زنده جان پیشت است و بسیار یک حس خوب میده به انسان.
زندگی های مصنوعی و زندگی های واقعی چطور است؟
آها، زندگی های مصنوعی، اول بفهم که زندگی مصنوعی یعنی چی. زندگی مصنوعی به نظر من یک زندگی است که اصلا انسان هدف نداشته باشد و خود به شرایط زندگی واگذار کنه. اما زندگی واقعی است که خودت شرایط خودت تعیین کنی و هدف خودت تعیین کنی، قصه زندگی که خودت بخوای.
ممنونتم،
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. لحظات پایانی برنامه است. یادآوری بکنیم که هفته دیگه موضوع ما وظیفه است. میگن آرامش در ایست که از وظیفت لذت ببری، یا میگن که با کار وظیفت که عشق ببرزی فضای زندگی و کار زیبا خواهد شد.
یک چیز دیگه که باعث میشه وظیفه، یعنی انجام وظیفه زندگی رو آرام بکنه، که آدم سر تایمش باشه.
آفرین.
سر وقت مثلا کارش انجام بده.
خانم حسینیان، همی شما اشاره کردیم به سر وقت و سر تایم. ما خودم یک قانون از اول هفته میخواستم بگویم، او که قانون 5 دقیقه زودتر.
این
5 دقیقه زودتر خیلی وقتا است ما در دقیقه آخر به ایستگاه اتوبوس نمیرسیم و واحد یا اتوبوس از دست میتیم یا سرویس از دست میتیم. همین 5 دقیقه را اگه ما در نظر بگیریم خیلی وقتا پیش هستیم. 20 دقیقه 30 دقیقه تا پیش میفتیم.
درست است. خیلی قرار است هفته دیگه هم ما وظیفه شناس باشیم.
بله.
خب تا شنبه خوب و تا جمعه خوب داشته باشین. شنبه خوب و خوشی دارم ان شاء الله. با هم شروع بکنیم هفته آینده. خدا نگهدارتان.
خدا یار و نگهدارتان باشه.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، میتواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج از رحم شد.
در خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتی تانه. از خدا میخواییم در هر جایی که هستین و لحظات و اوقات شیرینی داشته باشید انشالله. ما هم سعی میکنیم تمام همکاران ما سعیش بر این است که لحظات شما را به شادی تبدیل بکنیم. ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم و دومین بخش خبری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی هند نیروهای دفاعی و امنیتی کشورش را در خط اول نبرد علیه تروریسم عنوان کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور دیروز با آجیت دووال مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد و بر روی چگونگی همکاری ها در عرصه مبارزه علیه تروریسم و ساختن اجماع منطقوی در حمایت از صلح گفتگو کردند. این اطلاعیه افزود که اشرف غنی گفت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ضامن ثبات در کشور هستند و هند نیز می تواند با همکاری افغانستان از طریق تلاش‌های مشترک در امر مبارزه با تروریسم و موفقیت نائل آیند. آجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در این دیدار هم گفت که دهلی خواهان تداوم همکاری‌های بیشتر با کابل بوده و آماده است که گفتگوها را در خصوص منافع مشترک ادامه دهد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان مبنا قرار گرفتن اراده عمومی مردم، مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در ساختار نظام و آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی را از مؤلفه‌های اصلی صلح پایدار دانست. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، سرور دانش در نشست قانون اساسی حقوق شهروندی و صلح پایدار گفت که تداوم نظم حقوقی کنونی و تداوم مشروعیت قانون اساسی تضمین کننده اصلی صلح عادلانه و پایدار است. معاون اشرف غنی تصریح کرد که برای دستیابی به صلح پایدار باید رضایت و قناعت واقعی همه طرف‌ها حاصل شود، وگرنه با یک وضعیت تحمیلی و فراهم نشدن قناعت همه، آتش جنگ زیر خاکستر پیمان صلح همچنان داغ می‌ماند و هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن آن وجود دارد. دانش تأکید کرد که شعار دولت موقت به معنای نادیده انگاشتن آرای عمومی و اراده مردم است که باعث گسست در نظم جمهوری و سرآغاز یک بی‌نظمی و خشونت دیگر در افغانستان خواهد شد. این اظهارات پس از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات میان دولت و طالبان در دوحه قطر در دیدار با سیاسیون افغان پیشنهاد دولت موقت را عنوان کرد که با مخالفت شدید دولت اشرف غنی و همچنین برخی کشورهای منطقه روبرو شده است. در همین حال راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل در اظهارات فریب‌دهنده و دروغین گفت که واشنگتن از تشکیل دولت موقت افغانستان حمایت نمی‌کند. البته این گونه اظهارات متناقض آمریکایی‌ها در حالی است که واشنگتن خود عامل اصلی جنگ، کشتار مردم مظلوم و تخریب زیرساخت‌های افغانستان و منطقه است که پس از 20 سال حضور شکست خورده نظامی در این کشور با بهانه تامین امنیت و صلح توانایی مبارزه با گروه طالبان را ندارد و عاجز است. منابع بر رسانه‌ها گفتند که تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان عجله‌ای برای پیشرفت مذاکرات ندارند و منتظر پیامدهای استقرار دولت جدید آمریکا بر روند صلح هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که تقریباً یک هفته از آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی می‌گذرد، برخی منابع از غیبت اعضای ارشد تیم مذاکره کننده افغانستان و طالبان خبر می‌دهند. با این حال محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان به الجزیره گفت که ما برای گفتگوها آماده ایم، تأخیر از طرف ما وجود ندارد و هیچ پیشنهاد جدیدی برای ما مطرح نشده است. منابع آگاه از مذاکرات نیز به این رسانه قطری گفتند که در دور دوم مذاکرات از سوی هیچ کدام از طرفین احساس فوریت برای یافتن نقاط مشترک، کاهش خشونت و حرکت به جلو وجود ندارد. بر اساس این گزارش، دلیل عدم فوریت دو طرف برای ادامه مذاکرات تغییر در دولت آمریکا و عدم روشنی سیاست‌های دولت جو بایدن برای افغانستان است. نظرات قریشی خبرنگار ما را بشنوید در کابل.
سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان خوزون گفت که از چند روز به این طرف است که اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان سرگرم تهیه و ترتیب آجندای گفتگوهای صلح با طالبان است و طبعا طالبان هم تیمشان پیرامون همین موضوع و رایزنی میپردازند. و گفته خزون هر زمانی که طرفین آماده شدند و ترتیب و تنظیم آجندا نزد هیئت‌های دو طرف نهایی شد، مردم افغانستان را در جریان فیصله ها و آغاز نشست ها قرار می‌دهد. اما رسانه ها به این راستا میگن که از 3 روز به این طرف است که گفتگوهای دو طرف متوقف شده، دیدارهای نداشتند و شماری از اعضای هر دو تیم هنوز به دوحه نرسیدند. تعدادی به کابل هستند و تعداد هم به پاکستان هستند و شماری از رسانه ها حتی در غرب هم این مسئله را دنبال کردند و گفتن که تیم های مذاکره کننده انتظار نتایج نهایی انتخابات و انتقال قدرت از ترامپ به بایدن را می کشند و انتظار از ایست که دیده شود که موضع‌گیری و موقف ایدو چی خواهد بود. البته نشست‌های در راستای صلح در کابل پایتخت افغانستان هم جریان داشتند که برخی از تحلیلگران و شماری از اعضای پارلمان که در این نشست حضور داشتند ایشان هم به این باور هستند که در ممکن در سیاست‌های کلی بین ترامپ و جو بایدن تغییرات کلیدی با وجود بیای، اما در قبال افغانستان تا حدود زیاد هر دوی اینا موضوع و موقف واحد دارند. ترامپ هم خواهان خروج نیروهای خود از افغانستان بوده و بایدن هم خواهان عزیز که گویا نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون بکنه و یک بخش کوچکی از این نیروها در افغانستان باقی بمانه. البته طالبان ها هم گفته میشه که انتظار امیر میکشه که اگر آمریکایی ها مطابق توافقات و قراردادی که با امریکا امضا کرد طالبان و آمریکایی ها مطابق هم نیروهای خود را از افغانستان بیرون نکنه، طالبان ها گفتن که ممکن است که دوباره به جنگ بر بگردن و عملیات نظامی خود را شدت ببخشند. در حالی است که درگیری ها در برخی نقاط افغانستان ادامه دارد و ماین های مغناطیسی هم برخی از شخصیت ها، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی را مورد هدف قرار می دهد و قتل های هدفمند ادامه دارد. به هر حال فعلا به نظر می رسد که بنابراین دلایلی که ذکر شده ممکن گفتگوهای سال مقدار به تعویق افتاده باشد تا زمانی که مسائل روشن شود. اما مقامات رسمان به این مورد که گویا به این دلیل مذاکرات متوقف شده چیزی نگفتن، صرف گفته میشه که رایزنی در بین تیمها ادامه دارد.
گزارش قریشی خبرنگار ما را از کابل شنیدید. در ادامه گزارش دیگر بشنوید از عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان در خصوص کشف و تخریب یک فابریکه ماین‌سازی طالبان در مربوطات ولایت لوگر توسط نیروهای ویژه امنیتی افغانستان.
مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان خبر دادند و اکثریت حملات طالبان از همین گونه ماین‌هایی هستند که طالبان دستاز طالبان هستند و اکثریت تلفات به قوای افغان و غیر نظامیان از همین ماین‌ها وارد می شود. امل مهمند سخنگوی قلوردی 203 تندر مستقر در ولایت پکتیا در یک پیام استفتی بر رسانه ها در این مورد و ضمن اعلام این مطلب گفته است که نیروهای کماندوی افغان شب گذشته طی عملیات هدفمند در منطقه سپیچ مربوط به ولایت لوگر یک کارخانه ماین‌سازی طالبان که از آن برای وارد کردن تلفات به افراد ملکی تخریب پولها و تاسیسات عام منفعه استفاده می شد و گفته این سخنگوی اردو این کارخانه کشف و تخریب شده است. اما زبیالله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در اعلامیه این ادای سخنگوی اردوی افغانستان در جنوب شرق این کشور را رد کرده است. لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان از ولایت‌های نسبتاً امنی است که اکثریت حملات در پایتخت از همین ولایت سازماندهی و اجرا می‌گردد و حملات توسط موترهای بمب گذاری شده و بمب‌های کنار سرک از همین بمب‌ها و ماین‌های ساخت طالبان است که در داخل افغانستان به شکل سنتی درست می شود و در برخی موارد علیه خود طالبان انفجار می کند و بزرگترین وسیله کشتار طالبان همین بمب‌های خودساز آنها هستند.
آقای زاهد، طی روزهای اخیر موارد ناامنی در جنوب افغانستان همچنین جنوب شرقی کشور کاهش یافته. ارزیابی شما چی است؟ به نظر شما نشان دهنده کاهش تهدیدهای امنیتی هست یا نشان از عملکرد خوب نیروهای امنیتی دارن؟
نه خیر، شاید ابعاد دیگری هم داشته باشد، اما ظاهرا در اول هم طالبان حملات بسیار در یک خط که همیشه در یک سطح باشد ندارد. این حملات به شکل موجی هستند، گاه شدت پیدا میکند و گاه هم اوج حملات طالبان کاهش پیدا میکند، ولی دقیقاً طوری که شما گفتی در این روزها بار دیگر موج حملات طالبان در جنوب و جنوب شرق حتی در دیگر نقاط افغانستان این موج پایین آمده است. این که چرا پایین آمده است شاید عوامل دیگر هم داشته باشه، اما ظاهرا یک عاملش این هم به نظر میرسد که فشار بالای طالبان بیشتر شده است و بعد از اجرای حملات طالبان دولت افغانستان و جامعه جهانی بالای طالبان فشار زیادی آورده است و از طرف دیگر مرحله مذاکرات بین الافغانی میان دولت افغانستان و گروه طالبان در یک مرحله حساس رسیده است، دور دوم آغاز شده است و ممکن این یک از عوامل هم باشد در مورد کاهش حملات که مذاکرات بر یک مرحله حساس رسیده است و در چنین اوضاع شدت حملات طالبان باعث فشار بیشتر علیه اون گروه می شود.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان جمهوری اسلامی ایران را بازیگر قدرتمند منطقه و همسایه دیرین کشورش توصیف کرد که نقش مهم و تعیین کننده در ارتباط با روند صلح افغانستان دارد. به گزارش ایرنا، کریم خلیلی دیروز و در جریان سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد درباره آینده گفتگوهای صلح افغانستان دور دوم این روند در دوحه، نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای کمک به پایان بحران در افغانستان سخن گفت و به پرسش‌های شرکت کنندگان پاسخ داد. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان که در سالهای اخیر ریاست شورای عالی صلح این کشور را نیز بر عهده داشته، همکاری‌های کابل و تهران برای کمک به صلح و امنیت منطقه را مهم خواند و تأکید کرد که نقش ایران برای مدیریت مسائل منطقوی بسیار مؤثر است و قطعا تهران همکار کابل در تمامی شرایط به ویژه در امور پیشرفت صلح افغانستان است. کریم خلیلی همچنین به چالش‌های مختلف پیش روی روند صلح افغانستان اشاره کرد و افزود عناصر افرادگرا از جمله گروه تروریستی داعش در صدد ایجاد چالش برای افغانستان و فرایند صلح هستند، عناصری که تهدید جدی نیز برای جهان اسلام محسوب می شوند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت برغم وجود مسائل و مشکلات و ناامنی های سالهای اولیه انقلاب و همچنین تحریم های ظالمانه امریکا، جمهوری اسلامی ایران سخاوتمندانه از اتباع افغانستانی پذیرایی کرده است. به گزارش ایرنا، مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از سامانه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی در تهران افزود، جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که پذیرای میلیون ها تبعه خارجی به ویژه اتباع افغانستانی است. محمودی گفت وزارت داخلی افغانستان به عنوان مسئول هماهنگی و سیاستگذاری در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، آیین نامه حمایت از نخبگان، متخصصان و کارآفرینان را در کمیسیون ویژه تصویب و جهت اجرا به دستگاه های زیربط ابلاغ کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود 4% از جمعیت ایران را مهاجران افغان تشکیل می دهند. شمار مهاجران قانونی و غیر قانونی در ایران به 3 میلیون نفر می رسد که در طی 14 دهه جمهوری اسلامی ایران امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی مختلفی را به آنان ارائه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن از سوی آمریکا را آخرین تلاش‌های دولت این کشور برای تکمیل نقش مخرب خود در جنگ تحمیلی و شرم‌آور یمن و به بن‌بست کشاندن راه حل سیاسی و مذاکرات صلح خواند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به اعلام وزارت امور خارجه آمریکا برای تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن گفت از ابتدای جنگ یمن آمریکا حامی اصلی جنایت‌های ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی در یمن بوده است و از هیچ کمک مالی و تسلیحاتی در این زمینه دریغ نکرد. خطیب زاده با تاکید بر این که تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا در تروریستی خواندن انصار الله یمن موجب نگرانی جامعه جهانی شده و رای حل سلامیز و وصول کمک‌های انسانی را تحت تأثیر قرار داده است، ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی در برابر این تصمیم شرورانه وزارت امور خارجه آمریکا از خود واکنش نشان دهد. به گفته مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه تصمیم خود برای قرار دادن نام انصار الله یمن در فهرست سازمان تروریستی خارجی را به کنگره آمریکا ابلاغ کرده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از آغاز فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید راکتور تهران خبر داد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه با اعلام آغاز فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت راکتور تحقیقاتی تهران گفت تمامی این مراحل به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است و مفتشان آژانس 3 روز قبل از فابریکه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. غریب آبادی با بیان اینکه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی آغاز فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید راکتور تهران را به اطلاع کشورهای عضو رسانده است، افزود که این فعالیت در 3 مرحله انجام می‌شود و در مرحله اول آن یورانیم فلزی با استفاده از یورانیم طبیعی تولید می شود. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به این که برنامه ایران از 2 سال قبل به اطلاع آژانس رسیده است تصریح کرد. این اقدام از لحاظ فنی ایران را در ردیف کشورهای پیشرو در تولید سوخت‌های جدید قرار خواهد داد. وزیر امور مذهبی و تقریب ادیان پاکستان با تقدیر از نقش نقش محوری مرجعیت ایران، فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را منبع الهام برای غلبه بر پدیده تکفیر و جلوگیری از فرقه‌گرایی دانست. با گزارش ایرنا، پیر نورالحق قادری روز چهارشنبه در اسلام‌آباد میزبان سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان بود و طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به روابط دو جانبه، وحدت جهان اسلام، تقویت انسجام و اتحاد میان ملل مسلمان علیه طرح‌های دشمنان و همچنین ترویج تعاملات میان مردم دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور مذهبی پاکستان با تاکید بر دوستی ناگسستنی و محبت و علاقه مردم این کشور به ملت جمهوری اسلامی ایران گفت نیازی به طرح دلایل برای پیوند قوی میان دو ملت برادر نیست، زیرا ایران و پاکستان همواره و در هر شرایطی کنار یکدیگر ایستاده و با یاری هم توطئه عوامل خارجی برای ایجاد سوء تفاهم میان دو کشور را خنثا کردند. قادری همچنین از انقلاب اسلامی به عنوان نوید زندگی جدید برای ملت‌های مسلمان یاد کرد و اظهار داشت که در طول 14 دهه اخیر همزمان که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌ها و دسیسه‌های قدرت‌های استکباری مواجه بود، پاکستان نیز چنین چالش‌هایی را تجربه کرد، اما دو کشور دوست محکم و ثابت قدم در برابر این مشکلات مقاومت کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم چندین فرد و نهاد ایرانی از جمله آستان قدس رضوی و تولیت آن خبر داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، علاوه بر آستان قدس رضوی و تولیت آن، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی، محمد مخبر، رئیس ستاد فرمان اجرایی حضرت امام که اولین واکسین کرونا در زیرمجموعه آن یعنی بنیاد برکت تولید شده را تحریم کرده است. همچنین آمریکا بنیاد دانش بنیان برکت، سازمان اقتصادی رضوی، شرکت معادن رضوی، شرکت نفت و گاز رضوی و چندین شرکت ایرانی دیگر را به فهرست شرکت‌های تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می‌رود افزوده است. دولت ترامپ از زمان خروج از برجام و در ماه ثور سال 97 تحریم‌های مختلفی را به بهانه‌های واهی علیه ایران وضع کرده است تا به زعم خود ایران را پای میز مذاکره بیاورد، اما در حالی که تنها یک هفته به پایان حضور ترامپ در قصر سفید باقی مانده است و ای در رسیدن به این هدف ناکام مانده و حتی نتوانسته است به طور غیر مستقیم با ایران مذاکره کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی در روزهای اوج تحریم‌ها نیز بارها تاکید کردند که ایران هرگز مذاکره تحت فشار با دولتی را که به پیمان‌های قبلی خود پایبند نبوده است نخواهد پذیرفت. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران را همراه ما باشید. در ابتدا نگاهی داریم به مطلبی از روزنامه سیاست روز با عنوان تکرار تاریخ. ارتش رژیم صهیونیستی که طی روزهای گذشته حملات متعددی به غزه و ساحل غربی داشته و برای اشغال قدس و سلطه بر مسجد الاقصی نیز تحرکات جدیدی داشته، دیروز در سرحدات عراق و سوریه حملات هوایی انجام داده است. این حملات از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و در مناطقی از دیروزور و البوکمال در مرز سوریه با عراق صورت گرفته است. حال این سوال مطرح است که چرا این حملات صورت گرفته است؟ بخشی از این تجاوزات برگرفته از بحران‌های شدید سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی است، به گونه‌ای که طرح محاکمه نتانیاهو صدر اعظم صهیونیست‌ها در دادگاه و بحران‌های ناشی از تلفات گسترده کرونا و پیامدهای این بحران در رژیم صهیونیستی اساس این وضعیت را تشکیل می‌دهد. نتانیاهو که ادامه حکومتش را در خطر می‌بیند، با ایجاد بحران‌های بیرونی همچون تجاوز به سوریه و لبنان، به دنبال انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی و البته جلب رضایت راست افراطی است. بنوشته سیاست روز، صهیونیست‌ها برانند تا از شرایط تغییر در ساختار آمریکا برای اهداف ضد فلسطینی و منطقوی خود بهره گیرند. نکته مهم آن است که بایدن که مدعی پایان دادن به سیاست‌های بحران‌ساز ترامپ است، در برابر این تجاوزات سکوت کرده و بارها ارادت خود به این رژیم را اعلام کرده است. این رفتار نشان می‌دهد که فلسطین نمی‌تواند امیدوار به تغییر رفتار آمریکا باشد و لذا تنها گزینه برای احقاق حقوق ملت فلسطین صرفاً گزینه مقاومت است، چنان که همین مقاومت بوده که در سال 2008 پیروزی غزه بر رژیم صهیونیستی را محقق ساخت. استیضاح با وحشت شورش عنوانی از روزنامه جوان است. همزمان با آغاز استیضاح ترامپ 15,000 تفنگدار در واشنگتن مستقر شدند و هر 50 ایالت آمریکا در حالت آماده باش نظامی قرار گرفتند. تصاویر پادگانی شدن کنگره آمریکا و گزارش احتمالی شورش‌های سراسری طرفداران ترامپ ایالات متحده را به یک سیرک تماشایی برای ناظران جهانی تبدیل کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز با صدور یک قطعنامه از مایک پنس خواست با فعالسازی متمم 25 قانون اساسی که شرایط کنارگیری یا برکناری رئیس جمهور را مشخص کرده، برکناری دونالد ترامپ را از قدرت به دلیل نقش او در شورش‌های 6 جنوری کلید بزند. این قطعنامه با 220 رأی نمایندگان که اکثر آنها دموکرات هستند تصویب شده، ولی رأی 205 نماینده مخالف نشان می‌دهد که همچنان اقلیت قابل توجهی نمی‌خواهند ترامپ از راهی غیر از پایان دوره ریاست جمهوریش کنار گذاشته شود. همه اینها باعث شده که رقبای ترامپ به سمت ایجاد رعب و وحشت فزاینده گام بردارند. واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در فاصله کوتاه باقی مانده تا مراسم تحلیف ترامپ شاهد اقدامات شدید امنیتی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
انشاءالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
تا مبدأ
نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام، تقدیم به شما خوبان و همراهان عزیز شنونده، همراهان دوست داشتنی برنامه در مسیر دانایی. از خدای مهربان صحت و سلامتی تک تک شما عزیزان را خواست داریم. انشاءالله که در سایه‌سار توجه اهل بیت علیهم السلام لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. آغاز میکنیم برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز استفاده می‌کنیم از سخنان ارزشمند و آموزنده حجت الاسلام رضا محمدی شاهرودی. سوالات زیادی درباره مسائل اعتقادی به دست ما رسیده که به امید خدا ما در هر برنامه به ترتیب سوالات را از آقای محمدی خواهیم پرسید. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین.
الله 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 الله.
شنونده محترمی پرسیدند آیا انسان ها در برزخ می توانند به هم کمک کنند یا خیر؟
الله 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 الله.
این که می گویند در کار خیر جایی برای استخاره نیست، آیا در امر ازدواج هم صدق می کند یا خیر؟
الله 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 الله.
دوست شنونده سوال کردند که اگر حیوانی به علت سهل‌انگاری ما تلف شود، برای جبران چه کاری باید انجام دهیم؟ دوستان عزیز، بر اساس آموزه‌های قرآن، انسان پس از مرگ در اولین جایگاهی که وارد می‌شود، عالم برزخ نام دارد که حد فاصل میان دنیا و قیامت است. در چنین فضای انسان با تناسب اعمالش یا وارد بهشت و یا دوزخ برزخی می‌گردد و در نتیجه هم لذت دارد و هم رنج، هم شادی دارد و هم غم، و پرونده اعمال آنها نیز همچنان باز است. و باید در جهان برزخی قرون متمادی بمانیم تا سرنوشت نهایی ما در روز رستاخیز روشن گردد و تحمل چنین دورانی بسیار سخت و دشوار است، مگر آنکه پیشاپیش اعمال شایسته ای انجام داده باشیم. سوال به دست ما رسیده درباره عالم برزخ و گفتند که آیا انسان‌ها در برزخ می توانند به هم کمک کنند یا خیر؟ با هم گوش می دهیم به سخنان استاد محمدی درباره این سوال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در عالم برزخ هم دیگر رو می بینن. یعنی یکی از نعمتهایی که مؤمنین در برزخ دارند همین دید و بازدید و زیارت و ملاقات. امام صادق ازشون پرسیدن که مؤمنین وقتی می بینن چطور می شن؟ فرمود که ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزل‌های ویژه‌ای در بهشت برزخی زندگی می‌کنند. یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی می‌خورند، از نوشیدنی‌هاش می‌نوشند و یتزاورون فیها، اونجا به زیارت هم میرن، به دید و بازدید هم میرن، با هم ملاقات دارن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه که خدایا قیامت برپا کن تا ما از این بهشت به اون بهشت اصلی منتقل بشیم. چون میدونن که بهشت دیگه در انتظارشون هست، حتی اون بهشت هم بهشون نشون میدن، میگن جایگاهش ما در بهشت اونجاست. خب از این روایت و ارواحی از این قبیل که داریم باز هم میفهمیم که بله، در برزخ افراد همدیگر رو میبینن و آشنایان خودشون ملاقات. اصلا اولین لحظه ای که انسان از دنیا میره، اون دوستان و آشنایان و اقوام میان محاصرهش میکنن و شروع میکنن سوال کردن که حال فلانی چطور، اهل دنیا سوال کرد. آره، ای گفت که وقتی من می آمدم او هنوز تو دنیا بود، مشغول زندگیش بود و مثلا فرض کن چند تا بچه داره چی و چی، خب اینا امیدوار میشن که بیاد پیش خودشون. اما ای گفت که نه، ایشون که قبلا مرده، مثلا 2-5 سال پیش مرده، تعبیر روایت اینه که ناراحت میشن، اهل برزخ ناراحت میشن، میگن قد هوا هوا، چون پیش خودشون نمیده، میدونن که رفته جای دیگه. و از همون لحظه شروع میشه، یک نفر میاد میگه که اجازه بدید این بیچاره اون حرارت مرگ برش تسکین پیدا بکنه، تازه از اون دالان سخت عبور کرده، بذار یه مقدار آرامتر بشه، اون سکرات ازش رفت بشه، بعد ازش بپرسید. این اصلا همون لحظه اول این ملاقات ها و اینها هست، تا بعدش هم یکی از نعمت های بهشت برزخی همین دید و بازدید هست. اما اینکه در چه مدت یک بار، بستگی به مقامشون داره. هرچی مقام بالاتر میره، امکان این زیارت ها، کم و کیف این زیارت ها بیشتر میشه. چنانچه اشرافشون نسبت به دنیا هم همینطوره. هرچی مقام بالاتر بره، امکان اطلاعشون از اهل خودشون و از دنیا بیشتر میشه. از امام سوال کردن که امکان داره؟ فرمود بله. گفتن چه مدت یک بار؟ گفت بعضی روز یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، همینطور. هرچی مقام بالاتر میره، امکان این ارتباط و اطلاع و اشراف و اشراف بیشتر میشه. مثلا بعد این که اون بدی ها رو اجازه نمیدن که اینا مطلع بشن، خوبی ها رو متوجه میشن، بدی ها رو متوجه نمیشن. که حالا مثلا فرض کن فرزندشون مثلا فرض کن معتاد شده، اینو اجازه نمیدن که متوجه بشه. پس بله، کسانی که مقامشون بالا باشه، این امکان براشون هست که اطلاع داشته باشن از حال هم، اما که میتونن کمک کنن، باز اون بستگی به مقامشون داره. اهل بیت بله، ولایت اونجا همکاره و میتونه کمک کنه، شفاعت نه، شفاعت جاش آخر قیامت. اما امکان کمک در این حد هست، چنان که امکان رشد و تکامل هم هست، یعنی اونجا تربیت هست، تعلیم هست و استکمال در برزخ هم ادامه داره.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بسیار عالی، تشکر از جناب آقای محمدی که نکات آموزنده را بیان فرمودند. دوستان عزیز، یکی از آیاتی که در اثبات جهان برزخ به آن استناد می شود آیه 32 سوره نحل است که قرآن با بیان این که فرشتگان الهی به استقبال بندگان شایسته می روند می فرماید همانها که فرشتگان مرگ روحشان را می گیرند در حالی که پاک و پاکیزند به آنها می گویند سلام بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید. گرفتن کامل جان در این آیه که درباره کسانی که پاک زیستند و پاک مردند به کار رفته است، اشاره به جهان برزخ و بهشت برزخی دارد، زیرا در رستاخیز همه انسانها خواهند مرد و اختصاص به گروه خاصی ندارد به جز این دو گروه که در برزخ شرایط مناسبی دارند.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
خیلی سپاسگزاریم از این که در مسیر دانایی را میشنوید. عزیزان، در ادیان و فرهنگ‌های مختلف همواره حمایت و آزار نرساندن به حیوانات مورد تاکید بوده است. به عنوان نمونه، حضرت علی علیه السلام در این باره فرمودند که سوگند به خدا اگر 7 اقلیم را با هر آنچه در زیر آسمان‌های آنها هست به من بدهند، تا با ربودن پوست جوی از دهان مورچه‌ای معصیت و نافرمانی کنم، به چنین کاری دست نمی‌زنم. و این در واقع اشاره است به این موضوع که احترام به هر مخلوقی احترام به خالق اوست، که براستی بدون شناخت مخلوق نمیتوان خالق را شناخت. البته چنین اندیشه‌ای برگرفته از تعالیم قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان است. قرآن به وجود شعور و درک در حیوانات معتقد است. به همین جهت اسلام علاوه بر نهی آزار و اذیت جسمی حیوانات، از آزار روحی آنها نیز به شدت نهی نموده است و در متون روایی و فقهی نیز زدن حیوانات خواه با شلاق و خواه با شیء دیگر مورد نکوهش قرار گرفته است و همواره بر رفتاری آکنده از شفقت و مهربانی با حیوان تاکید شده است، تا جایی که حتی شارع زدن حیوان را موجب قصاص می داند. دوست شنونده سوال کردند که اگر حیوانی به علت سهل‌انگاری ما تلف شود، برای جبران چه کاری باید انجام دهیم؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را، ببینیم که آموزه های دینی در این باره چه راهنمایی دارد.
استغفار کنند. اگر مال غیر بود خب باید، اگر قیمتی داشت باید قیمت شده صاحبش پرداخت میکردن. این مال خودشون بوده، خب حالا گناه کردن، گناهشون این بوده که حق اون حیوان رو مراعات نکردن، حالا دیگه باید استغفار کنن دیگه. اینجا که کار دیگه که نمیتونن انجام بدن، مثلا بخوام راهی دیگه، هیچ راهی وجود نه، فقط باید همینه که استغفار کنن و دیگه هم تکرار نکنن و از کنم که بدهکار کسی هم نیستن. اگر این حیوان صاحبی می داشت غیر خودشون، باید قیمت این حیوان رو اون صاحبش پرداخت می کردن. ولی وقتی که مال خودشون بوده دیگه هیچ جز همون استغفار چیز دیگه ندارن.
اما همراهان عزیز، اهمیت دادن دین اسلام به گونه های جانوری به نحوی است که توجه گوستاو لوبون اندیشمند فرانسوی را جلب کرده است. وی در این زمینه می نویسد: در بلاد اسلامی جمعیت حمایت از حیوانات لازم نیست. این قطعه از دنیا را می توان بهشت حیوانات دانست. مسلمانان حقوق سگ، گربه و پرندگان را رعایت می کنند. مخصوصاً در مساجد و معابر پرندگان با کمال آزادی پرواز می کنند و در مناره ها لانه دارند. مسلمانان در این باره به گونه‌ای هستند که باید ما اروپاییان خیلی چیزها را از آنان بیاموزیم. اما متاسفانه انسان امروز چنین تعلیماتی را به فراموشی سپرده و به دلیل بدرفتاری با طبیعت پیرامون خود روند انقراض گونه های زیستی را با سرعت نگران کننده افزایش داده است. بهره‌برداری های غیر مجاز، سوء استفاده ها و نابودی زیست بوم ها عمدترین عوامل نابودی حیوانات هستند.
نوای معرفت، صدای ایمان در مسیر دانایی.
از اون مسیر شنو، اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
استخاره به معنای طلب خیر است، یعنی انسان از خداوند بخواهد که او را به نیکی و خیر برساند. پیامی به ما رسیده در همین باره، گفتند که این که میگویند در کار خیر جایی برای استخاره نیست، آیا در امر ازدواج هم صدق میکند یا خیر؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
برای اصل ازدواج خود نه، استخاره جا نداره که استخاره بکنه که من ازدواج بکنم یا نکنم. نه خیر. چرا؟ چون ازدواج مستحب مؤکده، جای استخاره نیست. استخاره اون جایی است که واجب نباشه، حرام نباشه، مستحب نباشه، مکروه نباشه. ولی جایی که مستحب مؤکده این هم سفارش شده ازدواج کنه، کسی استخاره کنه که من ازدواج کنم یا نکنم، نه این ازدواج. پس نکته اول این که در اصل ازدواج در کار خیر حاجت استخاره نیست. اما در این که حالا 4 تا گزینه مقابل من هست، نمیدونم کدام گزینه رو انتخاب بکنم، اینجا انسان تو تحیره، نمیدونه کدام یکی از اینها رو انتخاب بکنه، ولی اینجا انسان میتونه با استخاره از اون حالت سرگردانی خارج بشه. من نمیدونم این گزینه‌ای که الان من انتخاب کردم، مرددم، رفتم تحقیق کردم، مشورت گرفتم، عقل رو به کار انداختم، معیارهایی که اسلام گفته بود رو همه رو من دنبالش بودم، اما یه نقطه تردید برام باقی مونده، نمیدونم که این واقعا اینو چیکارش کنم. این باعث تحیر و سرگردانی و تردید شده. اینجا با استخاره انسان از اون مخمصه نجات پیدا میکنه. یه استخاره خوب اومد، خیلی خوب، توکلت علی الله، حالا که خوب اومد دیگه من از این تردید بیرون میام. و آثار روحی روانی هم داره ها. وقتی استخاره که خوب میاد، اون دیگه با قدرت بیشتر، با انرژی بیشتر، با رغبت بیشتری میره سراغ کار و کارو محکم انجام میده. اینجاها ایب نداره، اما جایی که باید انسان از عقل استفاده بکنه، عقل استخاره بیاد جای عقل خیر، استخاره بیاد جای مشورت نه، بیاد جای تحقیق. چون که تحقیق کنیم یه استخاره میگیم، اگه استخاره خوب اومد ازدواج میکنیم، نه، باید به تحقیق کنیم. اون معیارهایی که اسلام گفته در طرف نیست. مثلا فرض ایمان نداره، به من استخاره میکنه اگه خوب اومد میرم ازدواج میکنم، حتما انشاءالله با ایمان خواهد شد. نه، استخاره اینجا کارساز نیست. استخاره دو نوع هست، در روایت هم به دو قسم تقسیم شده. یک دسته، یک استخاره که مطلقاً خوبه، شاید 80% روایت ما هم راجع به این استخاره هست که هیچ آبم که انسان میخواد بخور استخاره کنه، اون خودش یک نوع دعاست. بیا خدایا در این آبی که من میخورم خیر من در این خوردن آب قرار بده، خدا در این ازدواج برای من خیر مقرر کن. استخیر الله، از خداوند من طلب خیر میکنم. استخاره به این معنا که در روایت هم داریم که ما حارم الاستخاره، کسی که استخاره کرد هرگز دچار حیرت سرگردانی نخواهد شد. این استخاره به این معنا مطلقا خوبه. اما اینکه انسان میخواد آب بخوره، استخاره کنه آب بخورم، اگه خوب اومد بخوره، اگر نیومد مثلا تشنش آب نخوره، که چی بشه؟ جای استخاره نیست. میخواد برنش نماز بخونم، یه استخاره کنم که حالا الان نماز بخونم یا یک دقیقه دیگه نماز بخونم. خب برنش نماز بخون دیگه، استخاره نداره که. گفتم در واجبات و مستحبات و مکروهات و حرام هم که اصلا نداریم استخاره، ولی متأسفانه این اتفاق میفته دیگه. یه آقای اومد مسجد ما بعد از نماز من گفت استخاره، براش استخاره گرفتم، گفتم خیلی بده. وقتی بلند شدم که برم بیرون اومد جلو، گفت من با شما مشوره هم راجع به همین استخاره داشتم. گفتم خب با شما اول مشورت میکردید نه اینکه اول استخاره بگید حالا مشورت. گفت حالا میخوام مشورت. گفتم باشه. گفت که من و خانمم تصمیم گرفتیم بچه ممکنه، من گفت 6 ماه 7 ماهشه جنین، سقطش کنیم. آره اومدم استخاره گرفتم که اگه خوبه. گفتم مرد حسابی آخه این استخاره بگی خودتو از پشت بام پرت کنه، یه خومت برو خودتو پرت کن. جای استخاره شما خواهد آدم بکشید استخاره میکنید؟ قتل نفس استخاره جای استخاره نیست. من میدونستم که استخاره براتون نمیگرفتم. حالا باز شانس آورد که البته هم استخاره بعد اومد هم اومد سوال کرد از من. نه ما باید اونجایی که واقعا انسان سر دوراهی گیر کرده و هیچ راهی هم برای مفری هم سراغ نداره، اونجا اشکال نداره که انسان با استخاره از اون حیرت نجات پیدا کنه.
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خود را هویدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس.
خب عزیزان در خدمتتان هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام حضرت دوست پروردگار محبت و عشق. سلام و درود تقدیم شما دوستان و همراهان ناب و بی نظیر. امیدوار هستم حالتان بهتر از همیشه باشه. نیمروزتان بخیر و برکت. در لحظاتی نزدیک به اذان ظهر به وقت کابل، به قصد مهیا کردن دلهایمان برای گفتگو با خدای بزرگ و مهربان، مهمان اوقات نیمروزی شما هستیم. خدایا خودت را با من بشناسان، چون اگر خودت را با من نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا پیامبرت را با من بشناسان، چون اگر پیامبرت را نشناسم حجت تو را نخواهم شناخت. خدایا حجت خودت را با من بشناسان، چون اگر حجت تو را نشناسم از دینم جدا شده و گمراه می شوم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، مانند برترین درودی که پیش از او بر یکی از بندگانت فرستادی و پس از او بر یکی از آفریده هایت می فرستی و ما را در دنیا و آخرت خیر و خوبی عطا کن و شفاعت این خاندان را بر ما بپذیر. خدایا ما را بر رحمتت از شکنجه آتش حفظ فرما. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:02 خواهد. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به ما و شما داشتن دلی پر از محبت است. محبت به مادر و پدر، محبت به فرزند، محبت به خواهر و برادر، محبت به هر کسی که بر ما عزیز است. اما یک قسم محبت هم هست که از کل محبت‌ها و مهرها بالاتر، شیرین‌تر و ارزشمندتر است. و بعد از محبت به خدا، محبت به اولیای خداست، محبت به پیامبر و خاندان پاکش. چه قسمی میشه یک دوستی صاف و خالص با اهل بیت پیامبر و ائمه علیهم السلام داشت؟ نتیجه ای دوستی در زندگی ما چیست؟ مهرورزی و محبت به دیگران یک نیاز فطری است، اما خیلی زیباست که انسان در مهرورزی و محبت خوبان و برترین ها را انتخاب بکنه و اهل بیت علیهم السلام مظهر خوبی ها و کمالات هستند. عواطف پاک و اظهار عشق و علاقه نسبت به معصومین علیهم السلام و خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله باعث میشه که ما ثبات قدم بیشتری در راه دین و دینداری داشته باشیم و عشق و محبت خالصانه به اهل بیت پیامبر انسان را در برابر گناه و فساد بیمه میکنه، چون کسی که کسی را دوست داشته باشه سعی میکنه از کارهایی که او بدش میاد دوری کنه دیگه. و قول سعدی که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. بهترین نوع ارتباط با پیشوایان معصوم علیهم السلام هم محبت و مودت است که در واقع یک رابطه قلبی و درونی است. خداوند متعال هم در قرآن کریم ما را به یک چنین ارتباطی دعوت میکنه. در آیه 23 سوره شورا خطاب به پیامبر عزیز میفرماید: بگو من بر انجام امر رسالت از شما مزدی نمیخواهم مگر دوستی و محبت اهل بیتم. در زیارت امین الله نیز می‌خوانیم: خداوندا دل و جان مرا شیفته اولیای برگزیده‌ات قرار ده و مرا در زمین و آسمانت محبوب گردان. هر قدر محبت و دلباختگی و ارتباط قلبی با ائمه علیهم السلام زیادتر باشه، تبعیت، همرنگی، همراهی و همدلی با اونا هم زیاد.